کسی دیگه ای انجام میده، برفرض مثلا کسی رو فرمان میده، دستور میده، یه پولی بهش میده بره فرد دیگه ای رو مورد ضرب و جرح قرار بده.
بله.
اون کسی که میره میزنه بهش میگن مباشر، اون کسی که پول داده تحریک کرده میگن معاون. خب قانون برای اون مباشر مجازات سنگینتری در نظر گرفته، برای معاون مقدار تخفیف داده.
خب اگه این یه جایی تو قانون اگه این معاون نباشه شاید اصلا مباشری وجود نداشته باشه.
دقیقاً همینطوره. بعضی جاها هستش که اصلا این معاون خودمون می‌بینیم که نقشش توی ارتکاب اون جرم خیلی قوی‌تر و فرورنگ‌تر از اون مباشر هست. اینجور موارد رو ازش تعبیر به سبب اقوا از مباشر میکنن که اینجاها پیش بینی شده، حالا جای خودش مقرراتی وضع شده. اما توی همین مسئله جرم رایانه‌ای، چون خیلی از اتفاقاتی که توی این فضا میفته در حد همون معاونت، تشویق کردن، ترغیب کردن، دعوت کردن، ولی به لحاظ گستردگی و اون ابعادی که ایجاد میکنه قانون اومده برای این یه جرم انگاری مستقل انجام داده.
درست.
توی این ماده دو تا بند داره، بند الف و بند ب. در بند الف قانونگذار میگه چنانچه فردی به منظور دستیابی افراد دیگر به محتویات مستهجن آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد.
بله.
مثل سایت ها، انجمن ها، فروم هایی که برای به اشتراک گذاری اینگونه آثار تو فضای مجازی شکل گرفته و در دسترس میذارن برای مخاطبانشون، اینها رو بهشون آدرس میدن، راهنمایی میکنن، طریق ارتکابش رو یاد میدن. قانونگذار اومده اینجا گفته این مرتکب به حبس از 91 روز تا 1 سال یا جریمه نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشه.
بله.
اما فرق هم نمی کنه، مبتذل باشه این آثاری که داره تشویق میکنه و مخاطبش رو به اون سمت سوق میده، مبتذل یا مستهجن باشه. در بند ب که این بند ب خیلی مصداق داره و خیلی مورد توجه همکاران ما تو محاکم قرار میگیره، میگه چنانچه افرادی رو به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی.
بله.
یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد. دیگه اینقدر مواد رفتارها رو احسا کرده که میخواد بگه براش اهمیت داره، به حبس از 91 روز تا 1 سال یا جریمه نقدی از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم میشه. اینی هم که اینجا قانونگذار اومده، خب شما میبینید مبالغ یا مثلا حبس که در نظر گرفته لحاظ تعداد روزها و جریمه نقدی شاید نسبت به موارد مشابه تو قانونهای مشابه خفیفتره، سبکتر هست. ده. شاید یکی از علتاش این باشه که متاسفانه افرادی که تو این فضا وارد میشن سن پایین هستن، قشر جوان و نوجوانه ما. خب هر چقدر هم میدیم به سمت جلو، حالا به خاطر اون فضای عدم نظارتی که توی خانواده ها و توی فرهنگ موجود داره سن میاد پایین تر. الان یک زمانی مثلا زیر 22 سال 23 سال میگفتیم، اومده بود زیر 18 سال، الان به شما میگم که زیر 15 سال.
عجب.
این زیر 15 سال ما خیلی از اینایی که مورد فعالیت قرار میدیم دنبالشون میریم، میبینیم که تو این حوزه دارن کار میکنن، هم تو زمینه جرم اقتصادی و هم جرم اخلاقی. سن متاسفانه سن بلوغ زیر 15، زیر 16، این گونه سن ها هستن که خب به تبع همین متناسب همین افراد تعیین مجازات شده.
بله. بسیار خوب، ممنونم جناب آقای تحریری عزیز. خب این به اصطلاح سن ارتکاب جرم در این فضا که حالا داره پایین میاد، نمیدونم 5 سال دیگه 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته، خیلی نقش خانواده ها مهمه. اینجا پدر و مادرها دقیقا این زنگ خطر رو بایستی بشنون، حواسشون باشه که چه جرائمی تو این حوزه داره شکل میگیره، حتی فراتر از حوزه حقیقی که ما باش مواجه هستیم. یه زمانی حالا بحث کلاهبرداری مثلا فروختن یه جنس تقلبی بود، ما آدم کلاهبردار رو می‌دیدیم، اونتا به یه روش‌های او ما رو گول می‌زد. الان دیگه ما توی فضای مواجه هستیم بحث کلاهبرداری که اصلا ما طرف رو اصلا نمی‌بینیم، یعنی مشاهده نمی‌کنیم و اتفاقای بسیار زیادی که تو این فضا می‌افته. حالا تو بخش بعدی انشالله موضوع کلاهبرداری اینترنتی رو مورد توجه قرار خواهیم داد. خیلی ممنونم از عزیزان شنونده‌ای که همراه هستن بحثو دارن دنبال میکنه و از مشارکت شما و پاسخهای خوبی که به سوال برنامه امروز داری. در واقع ما از شما پیشنهاد خواستیم امروز کسایی که بیش از حد به گوشی و اینترنت و شبکه‌های مجازی وابستن، یه جورای احتیاط پیدا کردن ولی میخوان بالاخره برگردن و زندگی متعادلی داشته باشن، شما چه پیشنهادی دارید؟
که کنیم فرزندانمون یا همسرانمون یا کسانی که فضای مجازی احتیاط پیدا کردن که دائم با این گوشی هوشمندشون مشغولن که حتی تو زندگیاشون به جدایی کشیده شده بعضی ها، ما چه کار کنیم؟ ما داریم تو قرآن میگه اگر از نماز فارغ شدی به کار دیگه بپرداز. حالا اومده میگه اگه این آقا، این خانم و این دختر خانم و این دانشجو، هر کدوم اینا همه در اثر بیکاری، در اثر فرصت‌های زیاده که رو به این برنامه میارن، اما اگر اینا رو یک مشغولیتی برای اینا داشته باشیم، مثلا بدونیم زمینه علاقه شون مثلا به عکاسی، مثلا به نقاشی، مثلا یک کلاس، یه چیزی اگر ما جایگزین کنیم، به تدریج میتونن از این فضای مجازی که احتیاط پیدا کردن کم کم خارج بشن.
خانم غلامی از شیراز تو پیامکشون نوشتن که باید با مدیریت پدر و مادر برنامه‌ریزی مفید و جایگزین انجام میشه تا راههایی برای جلوگیری از عادت و اعتیاد به تلفن همراه و فضای مجازی ایجاد بکنه و خوبه که خانواده وقت بیشتری رو با هم دیگه بگذرون و مطالعه کتاب هم یه راهکار خوبی هست. آقای حسن کرمی اصفنجانی گفتن قانون باید بیشتر با تخلفات شبکه‌های مجازی برخورد بکنه. ۹۹۴۴ گفتن با رعایت درست و با کنترل کردن باید از گوشی و فضای مجازی استفاده کرد.
انسانی که میخواد برگرده، خب معنی شروع شد و جواب اینه که خب باید خیلی راحت راست حسینی برگرده. واقعا جادره انسان بشینه یعنی خوده با خودش دو دو تا چهار تا کنه و ببینه واقعا این همه تو این فضای مجازی بوده، چه چیزایی به دست آورده و چه چیزایی از دست داده، خودش به یه نتیجه میرسه. چون میدانیم خداوند متعال از کردیم بارها یک فهم و بینش و بصیرتی به انسان بده تا واقعا انسان سعی کنه از این فرصتهایی که برحال خیلی هم محدود و کم هست بیشتر این استفاده رو بکنه و وقت خودش رو به بتالت نگذره. انشالله.
محمودی از کرج پیشنهاد تقسیم بندی کارهای روزانه و تنوع کار و ورزش و مطالعه و برنامه ریزی در طول روز و استفاده درست و مناسب از وقتها و فراهم کردن امکانات برای اونها رو دارن تا یه پیامکی به 30553 اعلام کردن. بله، راجع به آسیب‌های فضای مجازی داریم با شما صحبت میکنیم. آخرین روزی هست که با این برنامه خدمتون هستیم. 6 برنامه 80 دقیقه‌ای حاکی از اهمیت این موضوع هست که انشالله مخاطبان عزیز ما این نکته رو مد نظر داشته باشن. بحث امروز جمع‌بندی از مباحث گذشته است و هم نگاه حقوقی و قضایی به این مطلب داریم و سوالی که مطرح کردیم، شما پیشنهاد بدید اونایی که به یه شکل اعتیاد به فضای مجازی، تلفن همراه، شبکه‌های مجازی پیدا کردن و میخوان که یه زندگی متعادل رو پیدا بکنن، پیشنهاد شما چی هست برای اون عزیزان؟ این پیشنهادات رو به 30553 پیامک بفرستید و تلفن ارتباطی ما هم 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. یه بخشی رو بشنویم و مقدمه باشه برای ورودمون به بحث کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری در فضای مجازی.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
3 بخشه آقا معلم. یه بخشش برای خودمونه، یه بخشش برای مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز،
بوده بوده حراجش کردم
در فضای مجازی.
سلام به همه شما دنبال کننده های عزیزم. این که میبینید تنمه حاصل تلاش گروه پرتلاش زشت پوشان مد پوشه. اگه شما میخواید مثل من یکی از اینا رو داشته باشید و خاص باشید، همین الان این لینکی که گذاشتم رو بکشید بالا تا تموم نشده بخرید.
علیک سلام.
سلام.
ببینم تو حالت بده؟
نه اتفاقا حال همه ما خوب است. اما
و لا لا هلا لا، مرد حسابی، نه به اون زیر شلواری و زیر پوش پوشیدنت، نه به این تیپ زایت، اینا چیه که پوشیدی آخه؟
اینا برای صفحه خودم نبود، این برای صفحه زشت پوشان مد پوشه. دارم به عنوان مدل باهاشون همکاری میکنم. ببین پولشم خیلی خوبه.
ببین آخه این لباسای پاره پوره رو تبلیغ میکنی که چی؟ بعدم انقدر به تنگه که داری خفه میشی دوش.
آخ راست گفتی، بذار دکمه هاشو باز کنم. آخه یه نفس راحت کشیدم. ببین بهش میارزه.
مگه چقدر بهت حقوق میدن که اینجوری خودتو خارو خفیف میکنی ها؟
باورت نمیشه صداقشه، به کسی نگی ها، بابت هر تبلیغ در روز بهم 45500 تومن میدن، باورت میشه؟
وای چه عدد شگفت انگیزی، مرد حسابی داری آبروتو به خاطر 45500 تومن میفروشی؟
من دارم به اقتصاد کشورم کمک میکنم.
ببین این لباس ها از 3 کیلومتری داد میزنن که چینیم، بعدشم شما میخوای به اقتصاد کشورت کمک کنی؟ آره؟
بله، فقط این نیست که آخه تو زود قضاوت میکنی. ما هر ماه به یکی از برنده های خیلی خوششانس صفحه زشت پوشان مدپوش 45500 تومن جایزه میدیم. فکر کن اینم یه کمک اقتصادیه دیگه.
ببین الان یه سوالی پیش اومد برام. اون وقت شما که انقدر دست و دل بازید، خب؟ قیمت همینایی که تو پوشیدی و من حالت تهوع بهم دست داده رو چند میگید ها؟
ببین تخفیف خورده، اگه میخوای بخرا فقط 4,550,000 تومن، فقط فکرشو بکن.
آها درسته. مرد حسابی شما پای اینا 100,000 تومن هم پول ندادید، اون وقت 4,550,000 میفروشید. ناینی تو از کی اینجوری شدی هان؟ از کی؟
از وقتی که مدرک کارشناسیمو هر جا که بردم گفتن معرفت کیه. از وقتی که به خاطر کرونا شغلمو از دست دادم. از وقتی که برا نون شب زن و بچه‌ام باید منت 100 نفر رو میکشیدم. از وقتی که برا جهیزیه دخترم پول نداشتم و خانواده دامادم رفتن که رفتن.
آخی ببین ناینی گریه نکن، من دلم سوخت برات. سب کن ببینم. تو که اصلا دوماد نداری، اصلا تو دختر بزرگ نداری، تو که اصلا بچه نداری. پاشو خودتو جمع کن ببینم خجالتم خوب چیزیه.
ببین سب کن، میخواستم تاثیرگذاریش بیشتر بشه اینجوری گفتم.
باشه برو ببینم.
پس بذار خداحافظی کنم دیگه.
لازم نکرده، خودم میگم. از این دیوانه شدم. خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی خداحافظ.
بله خیلی ممنون آقای ناینی عزیز. اینم یه شکلی از بحث کلاهبرداری که تو فضای مجازی انجام میشه که با این در واقع بخش نمایشی روایی باهاش آشنا شدیم و موارد دیگه که انشالله یواش یواش میشنوید. همونطور که شما از زن شنونده هم استحضار دارید، این روزها سیستم ها یا سامانه های رایانه بهتره بگیم که یک نقش بسیار حیاتی در تمام ابعاد زندگی ما داره، یعنی امکان نداره که ما بتونیم رایانه رو حذف کنیم. اینایی که نگاه حذفی دارن که اصلا اینا رو بذاریم کنار، نگاه درستی نیست و امکان وقوعش هم وجود نداره. بنابراین وقتی که این سطح از ارتباط با فضای مجازی و عرض کنم که رایانه به وجود میاد، طبیعتاً جرائم رایانه‌ای هم روز به روز در حال گسترش هستند. این فضا قابلیت انجام بیشترین جرائم رو داره و همین مسئله باعث شده که مراجع قضایی برای پیشگیری از این جرائم تدابیر ویژه‌ای رو اتخاذ بکنن که حالا با مهمترینش از زبان جناب تحریری کارشناس ارجمند برنامه بیشتر آشنا میشیم. خواهش میکنم که همچنان به سوال من پاسخ بفرمایید برای کسایی که به شکل اعتیاد به فضای مجازی به تلفن همراه و عرض کنم که به گوشی و اینترنت دارن، برای اینکه برگردن به زندگی متعادل پیشنهادتون چی هست؟ بایستی چه کاری انجام بدن؟
از رادیو معارف بشن
روبراه
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه
روبراه شما رو به شرکت در چالش های اجتماعی دعوت میکنه.
روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
اما آیه تحریری، این عموماً جرائم رایانه‌ای به یک سری جرائمی عرض کنم اطلاق میشه که به نوعی با تجارت الکترونیک مرتبط هست و ارتباط بین جرم و قربانی تحت یک شبکه وب، شبکه اینترنتی انجام میشه. حالا نمونه هایی از این مسئله رو حضرت عالی حتما در ذهن دارید، پرونده هایی که مطرح شده و باهاش مواجه بودید و تر میفرمایید. شنونده های جاهایی اشاره کردن برای این که ما مثلا پیشگیری بکنیم از این داستان، همین قصه این که ما آگاهیمون رو نسبت به این فضا بیشتر بکنیم، بدون اطلاع وارد این فضا نشیم. اگر قرار خرید و فروشی بشه، خیلی جاها حالا هم پلیس فتا که داره رصد میکنه این عرض کنم که سایت ها رو و هم دیگران توصیه کردن که به چه شکلی اگر میخواید خرید اینترنتی بکنید وارد بشید، چه اطلاعاتی رو کسب بکنید و چه هر سایتی رو اعتماد نکنید و به هر حال تو این فضا مواجه با نوعی کلاهبرداری هم نشید.
فضای سایبر یا همون سامانه‌های رایانه‌ای و رایانه فضای اینترنت خب امروز کارو خیلی برای ما آسون کرده، تسهیل کرده، خیلی از معاملات خودمون رو،
بله،
مایحتاج خودمون رو از طریق همین امکاناتی که در اختیار ما گذاشته شده به راحتی میتونیم تهیه بکنیم.
الان هم که گزار کرونا و بله، بیشتر توصیه به همین
تو این یک سال اصلا روک الان دیگه حتی اون که واحدهای صنفی خرد هم رو آوردن به این سمت که به خاطر اون فضای مراقبتی که هست برای جلوگیری از اون حضور مشتریاشون به صورت اینترنتی عرضه بکنن اجناسشون. خب طبیعتاً وقتی که هر چقدر پررنگ‌تر میشه حضور مردم توی این فضا برای کسب و کار، افراد سودجو هم شاخکشون تیز میشه و میان یک مسیرهایی رو پیش بینی میکنن برای سودجویی و تعرض به اموال مردم. خب ما یه نکته‌ای که من اینجا از بخوام خدمتتون در رابطه با کسب و کار اینترنتی، خب چند سالی است که اصلا قانونش هم مصوب شده، ما الان اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی داریم، در تهران مستقر، پروانه کسب صادر میشه برای استارتاپ هایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن،
بله،
و خود وزارت صنایع معادن و تجارت براشون گواهی اعتماد الکترونیک یا همون اینماد صادر میکنه. یعنی مواردی که کسب کار اینترنتی هستن و اینها میخوان بیان توی این حوزه فعالیت داشته باشن باید مدارک مثبته خودشون رو ارائه بدن،
بله،
اون اسنادی که مشخص بشه اینا فعالیت واقعی دارن، چی توضیح میکنن، هیئت مدیرهشون، هیئت مناشون، مدیر عاملشون، علائم تجاریشون، این روال که طی بشه میان مجوز اخذ میکنن، اینماد میگیرن و درگاه بهشون داده میشه کارهای خودشون رو، مبالغی که بهشون و حسابشون واریز میشه رو از طریق اون درگاه های پرداخت الکترونیک انجام میدن که بله، به مثابه همون پوزی هست که تو مغازه داره استفاده،
بله،
میشه.
درست.
این جور موارد ایرادی نداره، یعنی میتونن هموطنا خیلی راحت با اینها وارد معامله بشن، خرید بکنن و مشکلی هم نمیخورن. ما یک قانونی هم داریم به اسم قانون تجارت الکترونیک که در سال 86، دو سال قبل از این قانون جرم رایانه‌ای مصوب شده، ساز و کار این موارد رو و احیانا تخلفاتی رو که ممکنه تو این حوزه هم اتفاق بیفته اونجا توضیح داد.
بله.
اما مطلب دیگه، مطلبی که هست و خیلی ما رو درگیر کرده با این حوزه، بحث کلاهبرداری های اینترنتی است که اصلا از این حوزه جداست. متاسفانه پرونده هایی که در حوزه جرم رایانه‌ای داخل کشور ما تشکیل میشه و همین الان هم هست، بالای 80% در رابطه با کلاهبرداری ها و جرائم اقتصادی حوزه فضای مجازی هست.
بله.
در کشورهای دیگه این آمار رو به این شکل ما نداریم. شاید مثلا کشورهای پیشرفته 20%, 25%, 30%, حتی کشورهای جهان سومی هم شاید خیلی کمتر از این آمار داشته باشن. این هم به خاطر رغبت بالای افراد به فضای مجازی و نکته خیلی مهم اعتماد بیجا به این فضا هست. من یه خواهش دارم، یعنی تمنا میکنم الله از همین تریبون هم که داریم این پیام رو منتقل میکنیم، هموطنان عزیز توی فضای مجازی، نه فقط تو بحث اقتصادی، تو هر بحث، تو هر حوزه‌ای اصل رو بر بی‌اعتمادی بگذارن. یعنی مبنا رو بر این بذارن که هر چیزی اونجا هست جعلی و اصطلاح خارجیش فیک هست، مگر اینکه اینقدر قرائن، اینقدر شواهد داشته باشن که بتونن 100% با اطمینان بگن این چیز واقعی هست، اصالت داره.
بله.
رویکرد ما هم همینطوره. مدارکی برای ما ارائه میشه، اینقدر باید شواهد مدارک جمع بکنیم تا اصالت اون ثابت بشه. ببینید الان یک زمانی بود، خب میگفتن که فلان عکسی مثلا از فلان هنرپیشه یا فلان فرد منتشر شده، این جعلی است، این تدوین فتوشاپ اصطلاحا.
بله.
الان که دیگه با تکنیکایی که اومده، تکنیک مثلا دیپ فیک که خیلی هم فراگیر شده، فیلم جعلی هم حتی بیرون میاد. شما فیلم رو مشاهده میکنید، به حرکات صورت، به اون بادی لنگویجش، به اون حرکات لب دهان نگاه میکنید، همون الفاظ داره بیرون میاد.
بله.
ولی دقیقا ساختگیه. یعنی الان هیچ چیز توی فضای مجازی قابل اطمینان نیست، قابل اعتماد نیست. اگر چیزی قصد خرید کالایی رو دارن، به هیچ وجه سراغ شبکه‌های اجتماعی نرن، پیام‌رسان‌ها نرن، یا اینکه اگر مثلا از سایت‌های واسطه فروش دارن اون کالای خودشون رو مشاهده میکنن، همونطور که تأکید کردن مثل سایت دیوار، سایت شیپور، نظایر اون، معاملات رو حضوری انجام بدن تا مطمئن نشدن که جنس به دستشون رسیده و همون جنس هست، پولش رو پرداخت نکنن. خب الان شرکت پست این امکانات رو گذاشته، جنس رو تحویل میده، یا مثلا پست هایی که حالا دارن توی استارتاپ ها کار میکنن، جنس رو میتونن تحویل بدن، پول رو از شما بگیرن و تحویل فروشنده بدن. قبل از اینکه جنس رو تحویل بگیرن، به هیچ وجه این کار رو انجام ندن.
آیه دلیری، ببخشید میونه کلام شما، ما گاهی اوقات به دو شکل با بحث کلاهبرداری مواجه هستیم. یه موقع کالایی عرضه میشه در مثلا یک سایتی توسط همین استارتاپ ها یا اصطلاح فارسیش کمک نوآورا، که وقتی به دست مشتری میرسه اون چیزی نیست که تبلیغ میشه. این آیا میتونه شکلی از کلاهبرداری باشه؟ یه موقع هست کلاهبرداری بحث دستکاری تو این سامانه ها و درگاه هاست که مثلا یه درگاهی رو مثل شاپرک درست میکنن و طرف وقتی میره رمز دوم وارد میکنه، در واقع جای دیگه داره وارد میکنه و به سرقت میبرن اطلاعاتش رو و حسابش رو خالی میکنه. ما کلاهبرداری چند نوع به این شکل تو فضا؟
کلاهبرداری در تقسیم بندی کلی ما به دو نوع سنتی و رایانه‌ای تقسیم میکنه.
خب
این مواردی که در دسته اول شما اشاره فرمودید به کلاهبرداری سنتی برمیگرده که ممکنه خارج از فضای رایانه‌ای هم اتفاق بیفته و از سامانه‌های رایانه‌ای به عنوان یک ابزار استفاده میشه.
بله.
برای ارتباط بین اون کلاهبردار و قربانی.
بله.
خب مواردی که مستند قانونی برای کلاهبرداری سنتی، ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که اونجا حبس از 1 سال تا 7 سال رو در نظر گرفته کلاهبرداری.
بله.
اونجا یک سری شرایط خاصی داره و مهمترین شرطش این استش که یک مانور متقلبانه ای در اصطلاح اون کلاهبردار انجام بده.
آها.
که منتهی بشه به اقفال اون مال باخته و بی اختیار اصلا اون مال رو، اون امتیاز رو در اختیار کلاهبردار بگذاره.
بله.
خب یک سری شرایط خاصی داره، یک سری سختگیری‌های قانونگذار برای تحقق اون کلاهبرداری سنتی در نظر گرفته، شامل مواردی که فرد میاد یک جنسی رو خریداری میکنه و اون اوصافی رو که مثلا میخواسته مد نظرش بوده نداره، نمیشه. اینجا رویکرد حقوقیه، این اومد برن از طریق محاکم حقوقی دادخواست بدن و از باب اون خیارهایی که تو معاملات پیش بینی شده، هم تو فقه ما هست هم تو قانون هم هست، اون رو پیگیری بکنن. بحث عمده اونجاست که این جنس تحویل نمیشه. یعنی از اساس ایجاد مثلا اون کانال، ایجاد اون آگهی، ایجاد اون صفحه اجتماعی با هدف فریب دادن بوده. خب خیلی راحت میتونن عکس کالا، فیلم کالا رو از تامین بکنن توی صفحه اجتماعیشون هم بذارن. و گفتم هیچ نظارتی هم روی شبکه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، حتی خارجیش یا حتی داخلیش تو این حوزه، تو بحث حوزه اقتصادی و فروش وجود نداره. اون اینماد به سایت داده میشه وقتی که به کانال یا صفحه اجتماعی داده نمیشه. حالا این یه رویکرد کلا سنتی هست. در رابطه با کلاهبرداری رایانه‌ای، شاید عمده پرونده های ما تو همین کلاهبرداری رایانه ایست.
بله.
که روز به روز هم تکنیکاش زیادتر میشه.
بله.
خب اخیراً از بهمن 1/11 سال گذشته استفاده از رمز پویا برای تراکنش های اینترنتی بالای 100,000 تومان اجباری شد.
بله.
الان کسی بخواد خرید اینترنتی یا کارت به کارت اینترنتی انجام بده، بالای 100,000 تومان رمز پویا میخواد.
حالا ممکنه بعضیام تو این مسئله به زحمت بیفتن، اما بالاخره برای امنیت عرض کنم که این فضا لازمه که حالا اعلام کردن که خیلی از جرائم، نمیدونم حالا درصدش رو، کاهش پیدا کرده بعد از اینکه رمز پویا اومده.
بله دقیقا همینطوره. اقداماتی که صورت میگیره و هر به روز هم میشه، هر دفعه یک سری مسائل فنی میاریم، کم میکنه، ولی من این نکته رو بگم قطع نمیکنه. یعنی حتی الان که با رمز پویا تراکنش انجام میشه، چون همیشه اون کسایی که متاسفانه فکر خراب دارن تو این حوزه دنبال سوء استفاده هستن، راه دور زدنش رو پیدا میکنن، فرصت اخراج نمیکنن. من توضیح میدادم تو این حوزه، مثل من مثال بزنم براتون، مثلا توی بحث دزدی خودرو. خب شما میگن که دزدگیر نصب کنین، قفل فرمون بذارید، جلو دوربین بذارید، همه اینها کمک میکنه که دزدی کمتر بشه، ضربه امنیتی بالا بره، اما باز یک دزد حرفه‌ای میتونه از همه موانع عبور بکنه.
بله.
رمز پویا هم یک مانع هست. حالا حتی من پیشنهاد میکنم توی تراکنش های زیر 100,000 تومان هم استفاده بکنن از این رمز پویا، برها ضربه امنیتی بالا میره. و تو همین حوزه هم من باز این نکته رو بگم، متاسفانه متهمینی که ما باشون سرکار داریم سنین پایین هستن. ما یک زمانی گفتم اینها رو دستگیر میکردیم در حوزه کلاهبرداری، بالای 20 سال بودن دیگه، زیر 18 مثلا کم داشتیم. الان اکثر متهمایی که این حوزه زیر 16 سال، زیر 15 سال. من یک مثالی بزنم، حالا شاید جالب باشه، ما این متهمی رو بازداشت کردیم. سبک کار این تو فضای مجازی خیلی جالب بود. این هم خودش کلاهبرداری میکرد، این درگاه‌های اینترنتی رو جعل میکرد، در اختیار میگذاشت، و هم این که ابزارهای کلاهبرداری رو در اختیار دیگر کلاهبرداران هم میگذاشت. و مثلا در برنامه‌نویس بود، درگاه جعلی میساخت، برای اونها هم میفرستاد. ما اینو اقدام کردیم، دستگیر کردیم، بازداشت شد. فکرش نمیکردیم 13 سالش بود.
عجب.
13 و اصلا فهمیدش خبر نداشتن داره چیکار میکنه. سیستماشو بررسی کردیم، دیدیم نزدیک به 14,000 حساب رو در کشور خالی کرده. و یک سریاشو خودش این اقدام رو انجام میداد. و یک کار جالبی که حالا کرده بود، نظرشو قبلا نداشتیم، چون ابزارهای کلاهبرداری در اختیار هم نوعان خودش هم قرار میداد، اومده بود از طریق هم برنامه‌نویسی که انجام میده، یک بکدور در اصطلاح ما، یک در مخفی برای اون درگاه جعلی پیش بینی کرده بود. هر کسی هر اطلاعات حسابی رو از هر جا استخراج میکرد، یک رونوشت اصطلاحاً، یک نسخهش برای این هم ارسال میشد. و قبل از اینکه اون بره حساب قربانیش رو خالی بکنه، این نوجوان 13 ساله حساب رو خالی میکرد. جوری بود که وقتی ما اینو بازداشت کردیم، خب در اختیار بود، زندان بود، مثلا بیرون نبود، اما میدیدیم که مرتب برای گوشیش اطلاعات بانکی افراد مختلف داره ارسال میشه و در معرض تخلیه حساب هستن هموطنای ما، در حالی که خود این آقا بازداشت بود.
بله.
یک جوان نوجوان 13 ساله.
بله.
یعنی این تو این حوزه باید حواسمون باشه که به هیچ وجه، گفتم، اطمینان و اعتماد بیجا آسیب درست میکنه که ممکنه جبران پذیر هم نباشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. نکته تأسف باری رو جناب تحریری اشاره کردن، یه نوجوان 13 ساله، حالا نشون میده که استعداد فوق‌العاده‌ای داره، ولی اینکه این استعداد در جهت منفی داره استفاده میشه، جناب علی هم اشاره فرمودید که حتی پدر و مادرش هم از این موضوع اطلاع نداشتن. اینجاست که بحث خانواده و نظارتی که والدین دارن خیلی جدیه و اطلاعاتی که باید در این زمینه داشته باشن رو انشالله از مراجع مختلف کسب بکنن و به روز رسانی بکنن اطلاعات خودشون رو. خیلی متشکرم جناب تحریری، 29 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته. چند مورد از تلفن‌های شما رو بشنویم که پیشنهاد دادید برای کسایی که اعتیاد به فضای مجازی دارن، میخوان برگردن زندگی متعادلی داشته باشن، چی کار بایستی بکنن؟